آقای دستمچی، اگر این تهدیدها رو بخوایم یه جوری دستبندیشون بکنیم، یه سری هستن مثلا فمینیسم، پلورالیسم دینی یا چیزهایی که به هر حال با جهانی شدن ارتباط داره و در واقع حرکت‌های نوعیه در جامعه ایران. یه سریشون هست مثل تجددگرایی که ازش اسم برده شده، یا مثل دراویش. اینها یه جور سابقه فرهنگی داره. همین اشاره شده که مثلا تجددگرایی که با مشروطیت شروع شده یه جور زمینه بومی داره. یه چیزایی هم مثل فقر و فساد و اینها که چیزایی هستش که در واقع مسببش خود جمهوری اسلامی بوده. نظام که از تهدیدهای این چنین گسترده، یعنی هم از درون هست، هم در فرهنگ خودشه، هم از فرهنگ خارجی اینترنت و ماهواره و اینها، این چنین نظامی رو که همه اینها رو تهدید می‌بینه چجوری شما میتونید تعریف بکنید؟ و یه نکته دیگه هم که خواهم بهش اشاره کنم قبل از این که شما بخواید پاسخ بدین، مسئله NGO هاست که در واقع NGO ها مثل یک لایه بین جامعه و دولتی که میتونه به صورت یک میانجی عمل بکنه یا یه عامل متعادل کننده، در حالی که این رو هم تهدید دیدن. این چنین نظامی رو شما چجوری تعریف میکنید؟
این نظام به نظر میرسه، من قبل سرمشاهر دستمالچی بگم، خلاصه این گزارش نیست که این نظام از سایه خودش هم میترسه. اینجوری نشون میده اینایی که حاکمن یا این آقایون سپاهی از هر چی تو این جامعه میگذره وحشت دارن و ترس دارن، همه رو تهدید میبینن.
جمهوری اسلامی این تبعیض، جمهوری اسلامی این بی‌عدالتیه. من اینو بارها و بارها در گفته هام گفتم و مجبورم بازم تکرار بکنم برای اینکه بسیار مهمه. ببینید نظام بی‌عدالت افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله از سر حقوقی تقسیم میکرد، به نژاد سیاه و سفید. جمهوری اسلامی انسان رو از نظر نژادی تقسیم نمیکنه، ولی از نظر حقوق مذهبی و دینی و جنسیت حداقل به 7 مقوله قانونن علنن رسمن تقسیم میکنه از نظر حقوق در برابر قانون. و ما همچین نظامی رو اصولا نمیشناسیم در دنیا که انسان رو، جامعه خودش رو به 7 مقوله بر اساس دینش، بر اساس مذهبش، بر اساس جنسیتش و بر اساس موقعیت مردانش که آیا روحانی هستن یا غیر روحانی هستن. این که سرنوشته که چنین جوامعی چه میشه، ما حداقل میتونیم در 100 سال گذشته بشریت انواع و اقسام حکومت‌های مختلف رو تجربه کرد. ایدئولوژی کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی ایدئولوژی بود که در قرن 18 و 19 پهلو به پهلو با اندیشه های مدرن رقابت کرد و اومد بالا، ولی از اونجایی که یه نظام بسته بود در هم فرو پاشید و رفت و نتونست مقاومت کنه. برای شوروی و اروپای شرقی هم که دارای اندیشه‌های قرن 19 بود نه و قرن 20 بود و نه اندیشه‌های 1500 سال 1400 سال پیش و تساوی انسان‌ها در برابر قانون رو میپذیره و خیلی چیزای دیگه، ولی از اونجایی که عدالت سیاسی برقرار نبود نتونست عدالت اجتماعی را که موتور محرکه این نظام بود برقرار بکنه و در هم فرو پاشید. شما در یک نظام میبایستی ابتدا اجازه داشته باشی که بگی آقا اجازه هست، در اینجا به من ستم میشه، در اینجا من مورد تبعیض هستم و این عدالت سیاسی است. موقعی که عدالت سیاسی یعنی دموکراسی یعنی حقوق بشر در یه جامعه برقرار نباشه، شما نمیتونید هر کاری هم که میخواییم بکنید. این تجربه 100 سال گذشته است. این بحث اتحاد جماهیر شورویه، این بحث کشورهای اروپای شرقیه، در هم فرو پاشیدن و نتونستن بدون عدالت سیاسی عدالت اجتماعی را هم برقرار بکنن. تمام این چیزایی که شما خوندید در رابطه با NGO ها، پلورالیسم فرهنگی و یا سیاسی و یا دینی و مذهبی و غیره و یا وجود ماهواره ها، ماهواره ها مگه چیکار میکنن؟ ماهواره ها اندیشه های دیگه ای رو، اصولا نظرات ایرانی هایی که مثلا در خارج از کشور هستن، نظرات اونا رو میبرن تو جامعه. چه چیزی خطر داره؟ خطر در اینه تا 20 سال پیش که ماهواره ها وجود نداشتن، نظام های دیکتاتوری میتونستن مرزها رو ببندن و سانسور بکنن و اخبار و اطلاعات به مردم نرسه و در نتیجه با انحصار کردن اخبار و اطلاعات و دانش جامعه رو به این سمت و یه اون سمت هدایت بکنن. کاری رو که اینترنت و ساتلایت ها و غیره میکنن این استش که اخبار و اطلاعاتی رو که اونا به انحصار خودشون در آوردن از انحصار در آورده و در نتیجه اطلاعات دیگری رو در اختیار مردم میذاره. و موقعی که یک انسانی در جامعه اخبار و اطلاعات و دانش دیگری داره، در نتیجه رفتارش طبق رفتار خواسته حکومتگران نمیشه. خب این ترسش اینه که این مردم حرف اینا رو یه گوش نکنن، وگرنه در جوامع باز همه از اینترنت و ساتلایت و پلورالیسم فرهنگی اینا استقبال میکنن، میگن اینا باعث غنی شدن فرهنگ جامعه میشه، باعث رشد جامعه میشه. یعنی آنچه که برای جامعه باز عامل رشد و شکوفایی، برای جامعه بسته سمه. زن ایرانی در درون جامعه نشسته با خودش فکر میکنه، میگه آقا چرا من باید این همه کارا رو بکنم، همه وظایف انجام بدم، ولی از حقوق اساسیم اصولا قانونا رسما محروم باشم، در حقوق مدنی من نصف باشم، چرا باید این چنین باشه؟ این هجوم فرهنگی الزاما ربطی به هجومی که از بیرون میاد نداره. انسان ایرانی است که در درون ایران نشسته و بر اساس فکر خودش، بر اساس اندیشه خودش، بر اساس تجربیات بشریت در قرن 20 و 21 فکر میکنه و سوال میکنه، میگه آقا چرا من باید حقوقم نصف باشه؟ این که میخواد تبعیض رو از بین ببره، مگه شما میتوانید در یک جامعه تبعیض رو از بین ببرید در حالتی که خود نظام روی تبعیض بنا شده؟ همچین چیزی شدنی است؟ میشه شما مثلا از حقوق فرض کنید زنان بخواید دفاع بکنید، ولی اونا رو تبعیض در مورد زنان از بین ببرید، ولی اونا رو از حقوق اساسیشون در قانون اساسی محروم بکنید و در حقوق مدنی هم نصف حقوق مردا داشته باشن، بعد هم تو هر کاریشون هم دخالت بکنید، لباسشون رو تعیین بکنید، آرایششون رو تعیین، همه چیزشون رو تعیین بکنید و بعد هم میگید که ما میخوایم به اینا استقلال بدیم؟ این چه استقلالیه که شما همه حقوق از اینا سلب کردید؟
من یک جمله ایدم حیفم میاد نگم و اون است که نویسندگان این گزارش داد میزنه یک چیزی پس ذهنشون هست، چیزی که به نظر من پس ذهن آقای خامنه ای هم هست، و اون است که فکر میکنند که با این قبیل تحلیل ها اشتباهات نظام های مشابه خودشون رو تکرار نمیکنن. فکر میکنن که مثلا اون چیزی که باعث سقوط کمونیست ها یا فاشیست ها شد یا نظام های دیگه تامگرا، اینها رو دارن میشناسن و راهشو پیدا میکنن و سرنوشت اونها براشون رقم نخواهد خورد. این اون اشتباه اساسی است که نمیدونن که یک اتفاقاتی به ذات آدم ها برمیگرده، به ذات جوامع انسانی برمیگرده. بنابراین مادامی که شما یک حکومت اقتدارگرای دیکتاتوری ایدئولوژیگرا داشته باشید، واکنش های جامعه تکرار میشه. این بحث این نیست که فکر کنید من راشو پیدا میکنم مثلا نمیگذارم در ایران انقلاب مخملی بشه. این قفلت بزرگشون اینجاست که اون انقلاب مخملی واکنش طبیعی جوامع اروپای شرقی بود در مقابل اون نظام هایی که وجود اومده بود. واکنش های مردم در تشکیل انجیو ها، در رفتن به سمت دنیا، استفاده از ماهواره و ده ها چیز دیگه که تو این گزارش تهدید میبینن، واکنش طبیعی جامعه است و اینو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. یک چیز جالبی که در تاریخ میشه گفت این است که نه فقط واکنش های مردم تکرار میشه، آدم وقتی میشینه مقایسه‌ای مطالعه میکنه، جالبش این است که اشتباهات دیکتاتورها هم تکرار میشه، درست همون رفتارها با همون اشتباهاتی رو میکنن که در این قبیل جوامع کردن. ای کاش آقای خامنه‌ای به جای تکرار اون اشتباهات، به جای دستور دادن نوشتن این قبیل گزارش ها در ارگانایزیر نظرش، و چند سال پیش هم ایشون چندین میلیون تومان پول دادن دو تا استاد دانشگاه شهید بهشتی براشون یه گزارش نوشتن، سقوط های دنیا رو بررسی کردن که مثلا اشتباهشون نکنن، یه خود فرصت میذاشتن میدیدن که چقدر این
فعل انفعال بین حکومت‌های اینچنانی و مردم محتومه و یک روندهای ثابتی است.
به هر حال اگر فرض کنیم که اینها واقعا تهدید هستند، فکر می‌کنید که در یک جمله خیلی کوتاه فکر می‌کنید که کدوم یکی از اینها تهدید آنی‌تر و جدی‌تری برای جمهوری اسلامی؟
من فکر می‌کنم اون فرهنگ پلورالیستی که تو همین گزارش هم ذکر شده و تفکر تکثرگرایانه یک شاید مهمترین جایی است که از بیخوبون در واقع در عالم نظر تفکر این نظام رو تهدید میکنه. البته در عالم عمل من فکر میکنم مبارزه‌ای که زنها دارن در جامعه ما میکنن مهمترین حرکت اجتماعی است که چندین ساله که نشون داده که این نظام رو با تهدید مواجه میکنه.
من فکر می‌کنم که همه اینا بسیار مهمه، اما در پاسخ شما فکر می‌کنم جنبش تساوی طلبانه زنان کمر این رژیم رو خواهد شکوند.
با سپاس از آقایان محسن سازگارا و پرویز دستمالچی، برنامه امروز را به پایان می‌بریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.